والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. امروز یکی از مشکلات خانواده ها و جوامع ما نگرانی ها و اضطراب هایی است که مسلط بر اونهاست و به دنبال این بیماری های روانی و فکری در جامعه ما زیادتر از قبل شده. از این جهت شایسته است یک بررسی خاصی انجام بشه، ببینیم آیا سکونت و آرامش در رفاه، که اگر کسی به رفاه رسید یا آرامش داره، یا اینکه رابطه این دو رابطه عام و خاص من وجهه، یا عامل دیگری سبب آرامشه که اون عامل دیگر گاهی در رفاه و گاهی در سختی است. چنانچه کسانی هم که سختی دارن گاهی رفاه دارند و گاهی رفاه ندارند، گاهی آرامش دارن گاهی ندارن. اگر ملاحظه کنیم آیات قرآن رو به خوبی میتونیم استفاده کنیم و یاد بگیریم برای زندگی خودمون، و یکی از پیام‌های عاشورا هم همین که می‌بینیم کسانی که می‌دانستن شب عاشورا فردای اون روز به شهادت می‌رسن اما از یک آرامش خاصی برخوردار بودن. پس آرامش نتیجه رفاه نیست، علت تامه او این نیست که حتما من دارای سلامتی باشم، شکمم هم سیر باشه، هیچ تهدیدی از ناحیه دشمن نباشه تا بگم من آرامم. نه، گاهی تهدید وجود داره، تحریم وجود داره و شخص حتی در فشاره اما احساس آرامش داره. علتش چیه؟ و بالعکس کسانی هستند که تو رفاهن اما ناآرامن، اضطراب دارن. ریشه کار برمیگرده به یه نکته دیگری غیر از رفاه، رفاهی که در اثر ثروت ممکنه برای شخص به وجود بیاد، بعد هم بگه که اگر از ناحیه دشمنان هیچ تهدیدی به ما نشه دیگه ما آرام هستیم. از اینجا هم گاهی ما بعضی کشورهای خارجی رو از دور تماشا میکنیم و اینطور تصور میکنیم که اینا آرام زندگی میکنند، در حالی که این چنین نیست. من راجع به ثروتش یک مشابه بحث ماست. در بحث ثروت دقت کنید، یه جمله ای رو عرض میکنم، نتیجه میگیرم، بعد در بحث من هم ملاحظه کنید همینطوره. بعضی هستن وضع زندگیشون خوبه، یعنی ثروت دارن، سرمایه دارن، اما وقتی می نشینید پا صحبتشون میدید دائما ناراحته. به عبارت ساده غنا دارد، استغنا نداره. یعنی در واقع ثروت هست، احساس ثروت نداره. غنا در واقع هست، غنیه، اما احساس غنا نمی کنه، احساس کمبود میکنه. از این نمونه افراد خیلی هست تو جامعه. دلیلش هم چند چیزه، اینا تو روایات آمده. یکیش اینه که مرتب به بالا دست خودش تو زندگی نگاه میکنه، اطرافیانش رو نگاه میکنه، مثلا رفته خونه برادرش که این برادر من وضعش خیلی بهتر از منه، هم خانه او، خودروی او، فرش خونه او، همین کافیست. این رو ببینه، میاد تو زندگی خودش، استغنا ندارد اما غنا داره، یعنی زندگیش کامله. احساس نمی کنه، یعنی اون کمبود رو نگاه میکنه. حالا گاهی هم میگن نصفه کمبود لیوان رو نگاه میکنه، نصفه خالی شد، نه گاهی نصفه هم نیست، چهار پنجم لیوان پره، همون نوکشی که یه مقدار خالیه همین رو. علتش اینه به بالا دست خودش نگاه کرده. خب دستور دین اینه تو امور مادی به پایین دست نگاه کنید، ببینید اون چقدر کم بود داره و شما دارید. وقت در این صورت استغنا میاد سراغتون، یعنی احساس بی‌نیازی میکنید، به دنبالش تشکر میکنید از دارایی خودتون، از پروردگار تشکر میکنید، خداوندم هی نعمتشو باز بر شما تثبیت میکنه، تقویت میکنه، لئن شکرتم لازیدنکم. ما تو امور معنوی باید به بالا دستمون نگاه کنیم تا راضی نباشیم به وضعیت فعلی خودمون. تو عبادت خدا هر چی هم خوب عبادت بکنیم، بالا دستمون وجود داره. نگاه کنیم با بالا دستمون، میگیم ببین اون شخص بهتر از من نماز میخونه، بهتر از من حضور قلب داره، بهتر از من خدمت به مردم میکنه، بهتر از من نظم داره، بهتر از من دعا میخونه. همین ای بالا دست که نگاه بکنیم، به وضعیت خودمون دیگه نمیپسندیم و حرکت میکنیم میام بالا. این خوبه، اما تو امور مادی چی؟ گفتن به پایین نگاه کنید. دلیلش همینه که اگر به بالا دستم نگاه کردم تو ثروت، استغنا ندارم ولو غنا داشته باشم. ولو در واقع بی نیازم، یعنی حد متوسط از زندگی رو دارم، آنچه در شأنمه، اما احساس نمی کنم، فکر کنم کم دارم. مرتب میخوام تلاش کنم که خانم رو عوض کنم، خودرو رو عوض کنم، آخرم میکنم، فکر میکنم حالا عوض کردم دیگه کار تمامه، اتفاقا کار تمام نیست. چون مثل دنیا مثل آب دریاست که شوره، فرمود انسان تشنه اگر تشنگی خودشو با آب دریا برطرف کرد اشتباه داره میکنه. نه تنها تشنگیش برطرف نمیشه، تازه اضافه تر میشه. قبلا گفت من نیاز به یک لیوان آب دارم، منتها یه لیوان آب شیرین نه آب دریا. رفت از آب دریا استفاده کرد، دو سه دقیقه بعد احساس میکنه حالا دو تا لیوان آب نیاز داره، دو مرتبه میخواد از آب دریا بخوره. کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا، روایت میگه هرچی از آب دریا میخوره عطشش بیشتر میشه. فرمود ثروت دنیا اینطوریه، هرچه جمع میکنه آخرش دارایی رو نگاه نمیکنه، نداری رو نگاه میکنه، میگه من اونو ندارم. خب معلومه انسان هرچی هم از مال دنیا پیدا کنه آخرش بالا دستش رو نداره. وقتی بالا دست رو نگاه کرد ناراحت است، عوض راحتی ناراحت، این اضطراب اینه. لذا میگن سعی کنید تو مسائل مادی حد وسط رو، که گاهی میگن شأن خودتون، حد وسط رو برای خودتون تعریف بکنید. حد وسط چیه؟ شأنتون. نگاه به اطرافیانتون نکن، هر کسی یه شأنی داره. شأن افرادم با معیارهای متعددی درست میشه. یه معیارش درآمدشه که چه شغلی داره، چقدر درآمد داره. یه معیارش مقدار هزینه ایست که میکنه، آیا خیلی هزینه داره، کم داره. یه معیارش هم سرمایه اوست. و بعضیا شغل مناسبی هم ممکنه نداشته باشن، اما یه سرمایه زیادی دارن، مثلا یه ارث زیادی بهش رسیده. خب من نباید خودم با اون مقایسه بکنم، هر کسی یه معیاری داره. برای من گاهی دوتا برادرن اما دوتا شأنه، یکی شأنش پایین‌تره یکی بالاتره. اگه هر دو شأن خودشونو ملاحظه بکنن، رحم الله امرأً عرف قدره، خداوند رحمت کنه کسی رو که قدر خودشو بشناسه، بدونه کجا جایگاهش، نه یا خودشو توی جایگاه بالاتری قرار بده. حالا تو مال دنیا اگر من مقدار شأن خودم رو فهمیدم و تو مجالست هم نگاه به بالا دستم نکردم، حالت استغنا پیدا میکنم، نه حالت غنا. استغنا یعنی احساس میکنم که غنی هست. مثلا لباسی دارم، دیگران میگن آه این لباس دیگه مفید نیست برای شما، چند ساله میپوشی، بس دیگه. اما من خودم وقتی احساس استغنا دارم میگم نه چیزی نیست، لباس خوبه. ببینید نگاه به پایین دستم کردم، میبینم بعضی هم یه دست لباسش هم نداره. وقتی نگاه به اون میکنم احساس آرامش میکنم، میگم نه چیز خاصی نیست، من الحمدلله همینم دارم، شکرم به جا میارم. اینجا اگه ملاحظه کنید، من دارم فارقش رو مثال میزنم اگه دقت داشته باشید، ولی اونجایی که اشتراک میشه یه مقدار مبهمه. دارم فارقش رو میگم که غنا نیست، استغنا هست. غنا نیست چون دیگران دارن قضاوت میکنن، میگن شما نداری، باید لباس نو تهیه بکنی، این لباس در شأنت نیست، پس غنا نیست. اما احساس من چیه؟ میگم چرا خوبه، چیزی خاصی نیست. شب مثلا یه نون ساده، نون خشک میخورم، اگه احساس استغنا بکنم ببینید چیه، آرامم. اما اگه بالا دستم نگاه کنم، اون کسی که داره چلو خورش میخوره، خودم با اون مقایسه میکنم، میگم پس من کم دارم. همتون ناراحتم. حالا خیال میکنم چلو خورش اگه اومد دیگه راحت میشم. ده اینطور نی، هر چی بیاد دوره بالا دستش هست. آخرش یک کسی هست که خط شکن از او بیشتر از او. آخرش احساس میکنم یک کمبود دارم. یه همون مال دنیاست که فرمود حد یقف نداره. اینه که پیامبر فرمودن انسان پیر میشه اما صفت حرص و طول آرزو درش تقویت میشه. عوضی که هرچی سنش میرد بالاتر یه مقدار آتشش از مال دنیا کم بشه، اتفاقا زیادتر هم میشه. چون ما خیال میکنیم آرامش در داشتن ثروت هست، اما حالا فهمیدیم نه، خیلی ها ثروت دارند و ناآرامن. میگیم نه، آرامش وقتیست که استغنا باشه، ولو شب هیچی هم نداره بخوره، اما اگه احساس بکنی که من نیاز ندارم، نه چیزی نیست. گفتن پیامبر گاهی روزایی که روزه مستحبی میگرفتن افطارشونو بعد از نماز، اول میرفتن مغرب مسجد بعد میبادن منزل، و این خادمشون انس یه افطار مختصری برای یه نفر تهیه کرده بود، این رو برای پیامبر میذاشت. یک شب پیامبر دیر اومدن، معطل خیلی شد. انس مطمئن شد که پیامبر یه جا مهمانی رفتن، غذا رو خودش برداشت خورد، و غذا هم کم بود، خودش برداشت خورد. ساعت بعد پیامبر آمدن، آهسته از اطرافی ها پرسید پیغمبر امشب کجا مهمون بودن، خواست ببینه سورشون چرب بوده یا نه. اطرافی ها گفتن پیغمبر جایی نبودن، تو مسجد بود. انس فهمید که پیامبر هنوز روزه هستن، فهمید تو مسجد دور پیغمبر رو گرفته بودن، هی سوال میکردن. پیامبرم به اینا نمیگفتن که من میخوام برم افطار بکنم، هیچی نمیگفت. دید آرامش تو اینه، احساس کمبود نمی کنه که من باید افطار بکنم پس یه چیزی کم دارم، نه میگه کار مردم مال این لازم داره، چه سبب جواب اونها رو میداد. بعد از یک ساعت حالا اومدن داخل منزل، انس افطار رو خورده، حالا پیغمبر چیکار کردن؟ انس خیلی مضطرب شد که حالا پیغمبر اگه گفتن افطار بیار، خیلی با شرمندگی بگه که ببخشید من خیال کردم شما جای مهمان نمید، خودم خوردم، عذرخواهی میکنم. خودش آماده کرد برای عذرخواهی، اما پیامبر مثل که متوجه شدن چیزی تو خونه نیست، اصلا سوالم نکردن که این انس شرمنده بشه. میگه بدون هیچ حرفی رفتن گرفتن خوابیدن، اصلا بدون افطار، هم تو روزه بودن بعد هم رفتن خوابید. انس از این اخلاق پیغمبر خیلی تعجب کرده، که میگه اون شب من خیلی تعجب کردم که پیامبر روز روزه بودن، اصلا رو خودشون نیومدن که من افطار نکردم، رفتن خوابیدن. ببینید اینو میگن استغنا، خوب دقت کنید. استغنا پس به سیری شکم نیست. ما خیال میکنیم حتما باید شکم سیر باشه تا آرام باشه، نه، یه چیز گوهر بالاتر از او هست. ولذا گاهی من سیر هم هستم اما هنوز ناراحتم، میگم باید یه غذای گرونتری، با یه چیز دیگه من شکم ها سیر میکردم، چرا اینو خوردم، باید یه چیز بالاتر میخورد. اما وقتی بگه استغنا، یعنی به پایین دستاش نگاه میکنه، راحت میره میگیره میخوابه. انس میگه من تا آخر عمر پیغمبر دوست میداشتم یه بار پیغمبر یه اشارهی بکنن که من اون شب بالاخره گرسنه خوابیدم، تا منم یه توضیحی بدم. اما پیغمبر ملاحظه من رو میکردن، هیچی نمیگفت. انک لعلی خلق عظیم، چه اخلاق عظیمی است. مردم دنیا اصلا مبهوتن که این اخلاق چیه. معلومه این بشر نیست، این فوق بشره. ما هم داریم یاد میگیریم، اینا رو برای خودمون هی تمرین میکنه. اینا میگن استغنا. یکی از شاگردان حضرت امام فرمودن ما حدود 8 سال پیش امام درس میخوندیم، تو تمام 8 سال لباس حضرت امام یه لباس بود، لباسش عوض نشد. خب حالا این لباس رو شاگرد دارد میبینه، من یه چیز بالاترش رو الان دارم عرض میکنم. آیا حضرت امام احساس فقر میکردن یا احساس غنا؟ اینو نگاه بکنید. اون که دیده نمیشه تو دله، نه تو ظاهر. ظاهر بله لباس عوض نشده، اما خیلی ها لباسشون عوض نمی کنن، اما هم تو احساس کمبود داره، چون این به بالادستش نگاه میکنه. درد ناچاری مثلا نداره که نمیرد بخره، اما یکی هم مثل حضرت امام یه چیز بالاتر از لباسه. یعنی یه چیز بالاتر اینه که وقتی بهشونم بگید میگه نه من نیازی ندارم، نیازی نیست. تو تابستان هوای گرم تو نجف، تابستانی که مشرف شده باشید میدونید هوای گرم نجف چیه، یا خوزستان رفته باشید میدونید. خب تو این هوای گرم امام کولر اجازه نمیدادن تو منزلشون نصب بکنن. حالا خیلی ها کولر گازی هم میذاشن، امام کولر معمولیش هم نمیذاشن، همون پنکه. وقت بعضی طلبه ها گفته بودن ما با پول خودمون برای یه کولری درست میکنیم، امام که پول نمیدن برای این کارها، خودمون. رفته بودن اجازه شو از امام بگیرن که اجازه بدید ما، فرمودن نه نیاز نیست. بعد گفتن هر وقت همه طلبه ها تو منزلشون کولر پیدا کردید، آخرش ما هم یک کولر تهیه میکنیم. احساس غنا دارن، اون احساسه رو دارم عرض میکنم، نه نداشتن کولر رو. اون رو دقت کنید، چون خیلی ها ممکنه کولر نداشته باشن اما هی دست و پا میکنه، ناراحته، هر جا هم میشینه میگه میدونید دیشب چی شد؟ میگه چی شد؟ دیشب ما سحر بیدار نشدیم، ما سحری نخوردیم. خب بنده خدا حالا 30 روز ما رو سحری وعدشی خوردی، هیچی نگفتی، شکرشو به جا نیوردی، یه شب بیدار نشده. براش خیلی مهمه، یعنی احساس میکنه یک کمبودی دارد. یکی هم هست نه احساس رو نداره. تو اتاق نشستید، اگه احساس کردید در رو قفل کردن، اضطراب پیدا میکنید. اما واقعیت چیه؟ ممکنه در باز باشه. پس بعضی ها خیال میکنن اضطراب داشتن یا آرامش مال اینه که در باز باشه یا بسته باشه. اگه در قفل باشه اضطراب است، اگه باز باشه آرامشه. نه این نیست، برمیگرده به احساس شما، اون چیزی که دیده نمیشه تو دلتون. اگه فکر میکنید در باز آرامید، ولو در واقع قفلم باشه، اما شما میگید نه من احساسم اینه که در باز. و بالعکس اگه احساس کردید در قفل اضطراب دارید، ولو در واقع باز باشه. بعضی میگن اگه دزدی داخل منزل باشه ما اضطراب داریم، اگه نباشه آرامیم. نه، این برمیگرده به احساس شما، کاری به وجود سارق نداره، برمیگرده به احساس. اگه شما احساس میکنید سارق هست اضطراب داری که چطوری باش مقابله کنه، پا میشید میرید خونه رو میچرخه، اتهام میدید هیچ کس هم نیست، اما اضطراب داشتید. چون اضطراب نتیجه وجود سارق که نیست که، نتیجه احساس شماست. این تو فکر کردید، فکر کردید هست، یه اضطراب پیدا کردید، بالا میشید یه دوری هم میزنید. عکسش اگه فکر کردید که نیست دیگه استراب نداره. حالا ممکنه در واقع باشه. قرآن می‌فرماد سکینه و آرامش رو ما به مؤمن می‌دهیم. رمز اینه عزیزان. آیات زیادی هم داریم تو قرآن. ما حالا آیاتی رو در ذهنم دور می‌زنه. آیه 40 سوره توبه، آیه 4 سوره فتح، آیه 22 23 همین با سوره فتح، با سوره توبه هر شاید آیه 26. آیات زیادی داریم، حالا ملاحظه خواستید خودتون بکنید. تمامش به یه نکته، رمزش رو پروردگار یاد ما داده. امروزه تو جامعه ما خیلی ها رو داریم ناآرامن، اضطراب دارن. وقتی آمریکا تهدید میکنه فوری میبینید دستاشو گم میکنه و گاهی یه کارهای غیر عاقلانه میکنه، جنس رو میره احتکار میکنه، گاهی دروغ میگه، جنس تقلبی و دنبال ثروت اندوزی میخواد، یعنی خودش از اضطراب در بیاره. اینطوری نیست. این هم آدم عطشانیه که در از آب دریا میخوره، هرچی هم میره جلو تشنه تر میشه. داستان هاجر رو که در مکه اتفاق افتاده یه نمونه همینه. خلاصه شو عرض میکنم چون معمولا میدونید. حضرت ابراهیم علیه السلام خانومشو و بچهشو اسماعیلو گذاشت مکه و طبق دستور خدا خداحافظی کرد رفت. گفت من وظیفه‌مو برگردم. آب نبود کنار کعبه. هوا هم به شدت گرم بود. کم کم بچه داشت بیحال می شد. آب می خواست. هاجر دنبال آب بود. مادر مضطربانه از مسجد اومد بیرون. اومد رو کوه صفا، رو بلندی که بهتر صحنه بیابون رو ببینه. رکوع صفا که اومد تابش نور آفتاب طرف مروه که میتابید احساس کرد آب هست. در واقع آب نبود، سراب بود. آب وجود نداشت. اما حرکت کرد. ببینید حرکت نتیجه چیه؟ طرز فکر اوست، نه رو واقعیت. و واقعیت که آب نبود. خب چون آب نیست پس نباید بره؟ نه، میگن چه فکر میکنی؟ این فکر کرد آبه، چون عقیدهش این بود رفت دنبال آب. رفت تا کوه مروه دید آب نیست، از حرکت باز موند. کی؟ وقتی احساسش برگشت، مطمئن شد آب نیست. دوره یه نگاه کرد رو کوه صفا رو دید، دید آبه. گفت اه، ما الان رو کوه صفا بودیم، چی تو آب رو ندیدیم؟ دوره دوید اومد طرف صفا. همچی اومد دید آب نیست. مادر همینطور نگرانه. مجددن رو کوه مروه آب دید. 7 بار این مسیر رو رفت و برگشت. همش رو احساس خودش بود. یعنی رو عقیدهش که فکر کرد آب هست میرفت. با اینکه دفعه قبلش دیده بود آب نیست. اما دومتی که میدید برای اطمینان بیشتر گفت برم ببینم چی. 7 بار رفت و اومد مطمئن شد آب خبری نیست. برگشت اومد پیش بچهش، بچهش رو در بغل بگیره. همچی اومد دید بچه پاشو زده به زمین، چشمه زمزم جوشش کرده. یعنی چه؟ یه پیام بزرگی برای ما داره. دید هاجر از مسجد رفت بیرون، سیراب نشد. کاذب بود، آب نبود، سراب بود. وقتی برگشت اومد مسجد، وصل به خدا شد، آب دید اینجاست، آب واقعی اونجا بود. یه درس برای ماست. ما اگر از ولایت بریدیم، اگر ایمانمون ضعیف شد قطعا اضطراب داریم، ولو هرچم ثروت داشته باش، هرچم امنیت داشته باش، آخرش اضطراب داره. چی میشه؟ یک کسی میگفت همه از فقر مینالن، من از ثروت مینالم. برای چی؟ یه ظرف جلوش بود پر از چک بود، شاید یه 50 تا من نشمردم، خیلی. گفت این چکا رو ببین تو این ظرف، هر کم اینا یه سازی میزنه. میریم سر حساباشون چک، میریم محل نداره، اعتباری نداره، همینطور بعضی تاریخاش نرسته، بعضی رسته، بعضی باید بریم شکایت بکنیم، بعضی باید بریم تو شهرستانا دنبالشون، بعضی باید تلفن بزنیم، بعضی باید به واسطه بگیم برد بهش بگیم. او میگه اصلا فکرم ناراحت، یعنی دارد اما اضطرابم داره. پس اینطور نبود که هر کی ثروت داره دیگه تمام باشه، نه، حالا چکم نباشه، پول نقد باشه، یه اضطراب دیگه داره که نکنه بعضیا طمع داشته باشن بخوان این ثروت ما رو بکشن بالا، همتون ناراحت چوری اینا رو حفظش بکن. دیدید بعضیا که ثروت زیاد دارن به نام زن و بچهش میکنه دو که مبادا یا بفهمن ایشون چقدر دارایی داره، یه کارای اینطوری میکنه، این خیال میکنه ثروتشو پخش میکنه آرام شب میخوابه. نه اینطور نی، فکر نگرانه. آرامش تو چیه؟ تو ارتباط با خداست، وصل به مسجده، وصل به قرآنه، وصل به امام زمانه. اون وقت که اینطور شد معناش این نیست که سختی نیست، یا کسی نیاد بعد به من بگه ما که بازم سختی داریم، نه، اون وقت که وصل به خدا هست قدرت پروردگار رو پشت سر خودش میبینه، آرامش احساس میکنه. اما سختی هم داره، بیماری هم داره. در حال که بیماری داره میگه نه، مصلحت من تو همین، هیچ ناراحت نیست. در حال که همین بیماری ها بعضی دیگه دارد میبینید دست و پاشو گم کرده، ناراحت. مرحوم آیت الله حکمتنیار رو من خدمتشون رفته بودم، گفتم حالتون چطوره؟ وقتی بود که مدتی بود پادر داشتن، عمل جراحی رو قلبشون شده بود، احوالشون رو پرسیدم. تا گفتم حالتون، گفتم الحمدلله حالم خیلی خوبه و من مدتی بود مهمان داشتم، مرتب ازشون پذیرایی می‌کردم، چند روز بود تا مهمونا رفتن بعد یه دسته دیگه اومده. من فکرم مهمون ساده رو، بعد دیدم نه، گفتن این پادر مدتی مهمان ما شده بود، اون مهمون ما بود، ما هم ازش پذیرایی میکردیم. بعد اون رفت قلبمون درد گرفت، اونم مهمون ما شد، ما ازش پذیرایی میکردیم. یعنی آرامش تو اینه که وقتی میشینی بلوش میگه الحمدلله. مرحوم آیت الله میر جهانی رو من هر وقت خدمتشون میرسیم، خیلی ایشون تو کم حرف بودن، اگه صحبتی سوالی ازشون میکردیم خب مختصر جواب میدادن، تا ساکت میشن بلاسه بلند میگفتن الحمدلله الحمدلله الحمدلله. اگه کسی نمیشناخیشون رو فکر میکرد یه کسی سر تا پای سالمه، شکمش هم سیره، هیچ مشکلی هم نداره. اتفاق اینطور نبود، من گاهی سر تا پاشون رو نگاه میکردم، عضو سالم ظاهرن تو بدنشون نبود، این چشمشون ضعیف بود، گوششون سنگین بود، دستشون رعشه داشت خیلی شدید، کمرشون درد میکرد، پاشون به شدت درد میکرد. اما این الحمدلله از دهانشون قطع نمیشد، احساس غنا میکند، احساس آرامش میده. فرمود ایمان، این پیام عاشورا رو برای امروز جامعه ما خیلی مهمه. شب عاشورا اصحاب امام میدونستن فردا شهید میشن، دانسته ایستاده بودن، چون امام گفتن هر کی بیسته فردا شهید میشه، برید جلو شما رو نمیگیرن، من بخوام برم چرا؟ من دنبال منن، هر جا برم من رو آخر شهید میکنن، چون یزید دستور داده بود، گفته بود بالاخره امام رو شهید کن. امام گفتن برید شما. پس اینایی که موندن میدانستن، پس چون اینقدر آرام بودن، چون شوخی میکردن بعضیشون. این شوخی مال چیه؟ شما میگید من شب عروسی بعضی ها رو دیدم خیلی شوخی میکنند و بله اینو دیدیم، اما شب شهادت یکی هم دیدید؟ بدونه دار، نه اینکه ندونه، بدونه دیگه فردا آخر اون بشه. دکتر گفته باشد این سرطانی، دو رو دیگه بیشتر زنده نیست. حالا ببینید چیکار میکنه. کیا آرام هستن؟ اونایی که ایمان به خدا دارن. این وصل به امام زمان شدن آرامش میده. همونطور که هاجر از مسجد اومد بیرون، کوه صفا و مروه میدونید بیرون مسجده، اومد بیرون آرامش پیدا نکرد، فکر میکرد آبه، آب نبود، سراب بود، آرامش پیدا نکرد. آرامش وقتی بود که باز وصل به مسجد شد. امام بزرگوار ما گاهی تا حد شهادت تهدیدشون میکردن. سال 42 خودشون فرمودن که منو میبردن تهران دم دریاچه نمک نگه داشتن، منو میخواستن اونجا اعدام بکنن. نگاه کردم سربازی که پهلوم نشسته اون داشت میلرزید، اما من دلداریش دادم. تا گفتن دلداری، مردم خندیدن که اعدامیه دارد به اعدام کننده دلداری میدهد. بعد امام فرمودن والله تا به حال نترسیدم. ببینید آرامش مال اینه. نگید کسی آرامش دارد که سختی ندارد، اعدام ندارد. اتفاقا گاهی شدیدترین سختی ها رو داره، در حال که شدیدترین سختی داره آرامه، چون وصل به خداست. ایمانه که به انسان آرامش میده. لذا اگه تو اطرافتون، تو منزلتون، تو کوچه، تو دوستانتون، تو اداره کسانی می‌بینید ناامیدن، اضطراب دارن، ای حرف از کمبود میزنه، مشکلش تو کمبود نیست، شما بهش توصیه کنید مشکل تو تو این نیست، مشکل تو تو احساسته و این احساس نتیجه ضعف ایمانه. مشکل اینه. حالا خلاصه شد یه خدمتون گفتم ببینید چیه. لذا پله پله از این طرف میام. اگه ایمان قوی شد خدا رو پشت سر خودش احساس میکنه، به دنبال ایمان، ایمان به خدا، احساس میکند که همه چیو داره، نه در واقع همه چیو داشته باشه. سختی داره، سختی نمیبینه، احساس نمیکنه سختی رو. گرسنگی داره، احساس گرسنگی نمیکنه، میگه نه چیز خاصی نیست. مثل کسانی که مثلا ما حقی رو ازشون ضایع کردیم، میریم ازشون حلالیت به طلبیم، اونایی که احساس میکنه حقش ضایع شده میگه پشت سر من حرف زدی، غیبت کردی، چرا گفتی؟ یکی میگفت بهش گفتم برو یه سوره یاسین برای پدرم بخون تو من ازت راضی بشم. بعضی این طوری هست، ظرفیتش کمه، احساس میکنه خسارتی بهش وارد شده، میخواد تلافی کنه. اما یکی هم میگه نه چیزی خاصی نیست. لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. حضرت یوسف این همه بهش بدی کرده بود، انداخته بود تو چاه که بکشند، گفت نه چیزی خاصی نیست. اصلا نگفت من میبخشمتون. به برادرش میگفت باکی براتون نباشه، ناراحت نباشید، فقط شما در خانه خدا گناهی مرتکب شدی که اونم خدا میبخشدت. از جانب خدا داشت میگم خدا ارحم الراحمینه، از جانب خودش هم اصلا حرف نمیزد. یعنی احساس اینطوری آرامش هم هست. حالا اگه یوسف اینطور نبود هم تو مضطرب بود. در آیه 40 سوره توبه که بحث هجرت پیامبره، میگه پیامبر با همسفرش از مکه رفتن تو غار. چند نفر تو غارن؟ دو نفر. اذ هما فی الغار، دو نفرن تو غار، پیامبر و مصاحبشون. خیلی خوب، دو نفر. اما این دو نفر خیلی فرق میکنن. یکی پیامبرن که در حد اعلای آرامش، اون یکی مصاحب پیغمبر در حد اعلای اضطراب، داره میلرزه. در واقع چیه؟ خطر برای هر دوه. اتفاق خطر برای پیغمبر بیشتر هم هست، دنبال کشتن پیغمبر بودن. اون که دنبال کشتنشن هیچ ناراحت نیست، آرام نشسته. رفیقش این ناراحته، حالا چی میشه؟ حالا چی میشه؟ اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. قرآن میگه پیغمبر به مصاحبشون گفتن ناراحت نباش، خدا با ماست. بهش میگفتن اما اون احساس نمیکرد که خدا با ماست. ببینید ایمان وقتی ضعیفه اضطرابه. پس ریشه تو همینه. معیت خدا رو پیغمبر احساس میکنن، میگن آرامند. به اون میگن لا تحزن. چرا؟ ان الله معنا. ریشه تو اینه. ایمانتو قوی کن، بگو خدا با ماست، دیگه ناراحت نمیشه. با اینکه بهش میگفتن بازم ناراحت بود. تو وقتی سر صدا رو کوه ثور سر صدا اومد که فهمید اینا دنبالشون دارن میان به سمت غار. به اینجا که رسید دیگه این مصاحب پیامبر آنچنان دلش ناراحت بود و این قلبش تپا تپا داشت میزد و گفت چیکار بکنم؟ الان اگه بیان ما رو پیدا کنن فقط پیغمبر رو که میکشن، منم میکشن. گن چرا همراهشون بوده؟ پاشو دراز کرد که از کنار غار که بگه من باتون همکاری کردم. اینا بودن زمان شاه با ساواک همکاری میکردن که ساواک بعد قبولشون داشت، دیگه اینا رو اعدامشون نمیکرد. لذا تو بعد از پیروز انقلاب اینا زنده بودند و میگفتن اینا چرا اعدام نشدن؟ اینا همکاری میکردن، بعضی هم نه. حالا مصاحب پیغمبر پاشو آورد جلو، عقرب پاشو گزید. هیچی دید انگار خطر، خطر جدی. پاشو فوری کشید عقبا، دید نه نمیشه. اما اضطرابه جای نرفت و همتون مضطرب بود. دنبال آیه رو دقت کنید. پیغمبر میگفتن لا تحزن ان الله معنا، اما چون قبول نداشت فانزل الله سکینته علیه. نمیگه علیه ما، خدا آرامششو فقط بر پیغمبر نازل کرد. دو تا تو قارن، پس چرا سکینشو خدا فقط به پیغمبر میده؟ میگه اون که ایمان به خدا دارد منم آرامشمو به او میدم. اینو بدونید، توی خونه دو تا برادر، یک کدوم آرامن یک کدوم نیستن. اون که مسجدی آرامه، اون که با امام زمان آرامه، اون که نیست هم تو نارامه. دو تا برادر هم هستن، یکسان هم هست، مشکلاتشون یکسانه، اما دو جور احساس داره. دو تا برادرن، دو تا خواهرن، یکشون میبینید آرامه، یک کدوم نارامه. تو شهرش هم همینه. تو شهر میبینید بعضیا، توی بازار بعضی میبینید آرامند، بعضی نه نیست. اینا نتیجه چیه؟ آیا فکر میکنید مال ثروته؟ اون که آرامه ثروت داشته؟ قرآن میفرماد ایمان. اون که گفت ان الله معنا، قبول دارد که خدا با ماست، او آرامش داره. عزیزان، رهبر معظم انقلاب این اندازه میگن مطمئن باشید به پیروزی، محکم بایستید، حرکت بکنید، از دشمن نترسید. تو این دیدار اخیری که خبرگان باشون داشتن فرمودن من اینا رو شعار نمیده، فکر نکنید دارم شعار میدم، گفتن واقعیته. خب یه عده ای تو همین کشور بیعت با رهبری کردن، دلشون آرامه. بس ریشه تو یه چیز دیگه است، تو اینه. بیعت کرده ایستاده آرامه. اون که بیعت نکرده مشکل مال خودشه، درست بیعت نکرده، حالا بعد میری نارامه. حالا آیه 18 سوره فتح ملاحظه کنید. لقد رضی الله عن المؤمنین، خدا راضی شد، خوشنود شد از مؤمنین. چرا؟ چیکار کردن؟ اذ یبایعونک تحت الشجره، چون با پیغمبر بیعت کردن، با رهبرشون بیعت کردن در زیر اون درخت در حدیبیه. وقتی با پیغمبر بیعت کردن خدا از اینا راضی شد. اما فقط بیعت نبود، فعلم ما فی قلوبهم، خدا میدونست تو دلهای اینام راسته، یعنی بیعت کردن صادقانه ایستادن. پس چیکار کرد؟ فانزل سکینته علیهم، خداوند آرامش خودشو به همه اینا نازل کرد، هم بر پیغمبر هم با اونایی که با رهبرشون بیعت کرده بودن. اینه. پس اگه آرامش میخوایم تو بیعت با ولایت، تو ایستادگی. در یه جا دیگه به رهبر اسلام میفرماد محکم بیست، آیه 80 سوره نمل، فتوکل علی الله، ای پیغمبر محکم بیست، توکل کن به خدا، انک علی الحق المبین، شما بر حق آشکاری هستی. کسی که این رو احساس میکنه هیچ نگران نیست. لذا تو جنگ احزاب، حالا انشاءالله آیات اونم فرصت بشه به ذهن هم رسید، سوره 33 قرآنه، ببینید آیاتشو چقدر زیبا. اونم همینه، تو جنگ احزاب یه عده دلهره افتاده بود از مسلمان ها، همونه که بیعت با پیغمبر نکرده بوده، کنار پیغمبر بودن، مثل همون قار که گفتم، جسمش کنار پیغمبره اما روحش نه. تو جنگ احزاب هم همینه، تو جنگ احزاب همشه دیدن همه گروه ها با هم دست به دست هم دادن، یهودی ها، مسیحی ها، کفار، منافقین، مشرکین، از همه دست به دست. بعد از داخل هم جاسوس ها، خیلی وضع خطرناک بود دیگه، تصمیم گرفته بودن همه با هم. حالا امروزه میگید سلطنت طلبا، منافقین، نمیدونم آمریکایی‌ها، اسرائیل، همه یعنی دست به دست هم، از بیرون از داخل. عمرو بن عبدود تو جنگ احزاب از اون خندقی که کنده بودن با اسبش پرید این طرف، همش که برای این طرف، همینه این که با پیغمبر بودن اما با پیغمبر نبودن، کنار پیغمبر بودن اما بیعت نکرده بودن، دلشون مضطرب شد. پیغمبر گفتن کیه بره با این جنگ بکنه، هم تو بدنشون میلرزید. فقط امیرالمومنین علیه السلام براشون گفتن یا رسول الله، من فهمدن بنشین که بعد دیگران نگن عجله کرد و ما هم میخواستیم بگیم، ما گفتن بشین. دوباره گفتن کی؟ هیچ کس جواب نداد. بار سوم کی؟ هیچ کس جواب نداد، فقط امیرالمومنین علیه السلام بلند شده. نید آرامش مال اینه، این کسی که با پیغمبر بیعت کرده تا پای جانم ایستاده اما آرامه. آیه 207 بقره، آیه لیلة المبیت، و من الناس من یشری نفسه. این امیرالمؤمنین جا پیغمبر خوابیدن، جانشون تو خطر بود. جالبه همون وقت که اونا تو غار بودن، اون که همراه پیغمبر بود سکینه نداشت، مضطرب بود. امیرالمؤمنین علیه السلام که جا پیغمبر خوابیده بودن، کنار پیغمبر نبودن اما بیعت با پیغمبر کرده بودن. قرآن میگه که و من الناس من یشری نفسه، جانش رو داده فروخته، ابتغاء مرضات الله، میخواد خوشنودی خدا رو بگیره. والله رؤوف بالعباد، خداوند رضوانش رو شامل حالش میکنه. لذا اون بیعت در صلح حدیبیه اصلا بیعت و بیعت رضوان نامیدن، چون آیه 18 سوره فتح میفهمون لقد رضی الله عن المؤمنین، کلمه رضیه معروف شده به بیعت رضوان، یعنی بیعتی که با پیغمبر بستن و سبب خوشنودی خدا شد. امیرالمومنین علیه السلام تو نامه‌ای که به معاویه نوشتن گفتن من اول کسی بودم که اونجا با پیغمبر بیعت کردم. الانش هم همینه. من زیاد دیدم، شما هم قاعدتا خیلی دیدید، جوانهایی که بیعت با رهبرشون کردن، هیچ نگران نیست، آرامه. این آرامه نه اینکه واقعا تو زندگی مشکل نداره، اتفاقا ده ها مشکل داره، اما نه، احساس میکنه با خدا دارد معاوضه میکنه، با او معامله کرده. آیه 111 توبه هم همینو میگه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. اینا درسای عاشوراست که اگر ما هم یاد بگیریم ایمان رو تو وجودمون تقویت بکنیم هیچ اضطراب نداریم. والله ایمان اگه ضعیف باشه به زبون میگیم یا لیتنا کننا معک، اما شب اگه خواب دیدیم کربلا اسما اینا تو خواب فرار میکنه و تو بیداریش هم همینه. یکی هم مثل سعید بحرالعلوم میگه خواب میبینید کربلا و وای میسه در رکاب امام حسین علیه السلام جنگ میکنه، دو داستان زیبایی دارد خواب ایشون. انشاءالله همه تون از اینا باشید، از مثل سعید بحرالعلوم باشید. فضای این جلسه ها همینه، دور هم بنشینیم و بگیم امشب ما تصمیم گرفتیم یه بیعت محکم با امام زمانمون بکنیم. بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا، به هیچ وجه زائلش نمی کنم، محکم ایستادم این بیعتو، مرتب تجدیدش میکنم. انی اجدد له، هم تو تجدید میکنم، فی صبیحه یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. اون که بیعت میکنه دیگه اضطراب نداره، آرامه، ولو شب عاشورا باشه آرامه، چون معیت با امام حسین علیه السلامو نه در ظاهر و جسم، در روحش احساس میکنه. ولو اونایی که در ظاهر بودن شب عاشورا هم پاشدن رفتن، اونا اضطراب داشتن، نگران باغ، خونه، زن و بچه، معاملات، نگران بودن. اما یکم مثل مسلم ابن اوسجه هست، تا حبیب بهش گفت بیا بریم کربلا وایساده حنا بگیری میخواد بری شاد بزنی، من میخوام یه رنگ بزنی که دیگه پاک نشه. گفت منظورت چیه؟ من گفت من دارم میرم کربلا، میای بریم. اصلا تعجبه، این مسلم اومده بود حنا بگیره، برد حمام، اصلا از همونجا از در مغازه راه افتاد، حتی نرفت تو منزلش خداحافظی بکنه. چی؟ اینطوری بودن. اینا آرامش دارن. و علی اکبر سلام الله علیه رو بگم، یعنی جوانها ماها باید به اینا تمسک بکنه. علی اکبر علیه السلام تو مسیر که میبدن به سمت کربلا دن پدرشون میگن انا لله و انا الیه راجعون. گفتم بابا چرا آیه استرجاع میخونید؟ چی شده؟ فرمودن خواب دیدم الان منادی میگفت این کاروان داره میره مگ، داره میاد به سمت اینا، همشون به شهادت میرسن این کاروان. خب هر کی باشه اضطرابش میگیره، چیکار کنیم؟ برگردیم یه جا بریم در امن؟ نه، ریشه تو امنیت جسمی نیست، امنیت فکریش که گفتم ایمانه. میدونید علی اکبر علیه السلام چی گفتن؟ اول گفتن بابا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ پدرشون گفتن چرا ما حق. فوری گفتن اذن لا نبالی بالموت، ما دیگه هیچ نگران شهادت نیستیم. یعنی آرامش مال اینه که روز عاشورا هم سبقت میگیرن از بقیه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، چه زود بود ای پسر که همچو کوکب سحر غروب کردی از نظر، اجل بشد دوچار تو علی جان. فاذا نطقت فانت اول منطقی وَإِذَا سَكَتُ فَأَنْتَ فِي مِزْمَارِي، اگر کنم تکلمی کلام اولم تویی، اگر سکوت کنم دنی دل است و داغ دار تو. وقتی آمدن از گرفتن از پدرشون، امام هیچ معطل نکردن، عبارت این استأذن اباه و فأذن له، امام فوری از دادن. ایمان به خدا اینه. اما وقتی هم رفتن، سید ابن طاووس می نویسن امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به فرزندشون کرد. فنظر الیه نظر آیس من. رزمندگان گاهی این صحنه ها رو یادشونه، وقتی از پدر و مادر خداحافظی میکردن میرفتن، این پدر مادر به خصوص ای می ایستادن تا جایی چشم کار میکرد نگاه میکردن تو فرزندشون از جلو چشمشون نابدید. صدا زدن خدایا شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادم میدان، شبیه ترین مردم به پیغمبر توست، رفتار و گفتار و اخلاقش همه چیز شبیه ترین به بزرگترین انسان روی کره زمین، یعنی در حد معصوم. مصیبت هر انسانی هم به اندازه کمالات اوست اینه که امام خیلی متأثر میشه، اما در این حال در راه دوست هیچ نگرانی نداره. وقتی هم صدای عزیزشون رو از وسط میدان شنیده، آمدن بالین سر او نشسته، گرفتن سر جوانشون رو به دامن، صورت به صورت علی گذاشته، و خده على خده، نفرین کردن در حق قاتلین علی، اما گویا هرچه خواستن جنازه رو بردارن دیگه نتوانسته. جوانهای بنی هاشمی رو صدا زدن بیایی علی را بر در خیمه برزانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.